أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که فرمودند و وسعهم عدله و قمرهم فضله. در رابطه با وسعهم عدله گفتیم سابقا در رابطه با عدالت الهی و وسعت او، و احیانا شبهاتی که وجود داره اوائل سال به طور مفصل با مبانی مختلفی که وجود دارد صحبت کردیم. مدعا در تعبیر دوم مقداری امروز بیشتر سخن بگیم و قمرهم فضله. قمره هم به صورت قمره، هم به صورت قموره و هم به صورت غمره با غین ارتباطی با هم داره، ولی تفاوت هایی درش قرار دادند. غمر الماء یعنی آب زیاد شد، قمر الماء یعنی آب بالا آمد، و یه شیء دیگر رو پوشوند. قمر فلانن به فضلهی یعنی به دیگران بسیار احسان کرد. در ما نحنفیر قمره هم فضله، به فضله نیست، و فاعل قمره فضله. لذا ما قمره به فضله که با تعدیم گرفته و متعدیش در ما نحنفی نیست، نمی فرماید که خداوند به دیگران احسان کرد، بلکه این قمره فضلهو یا هم یعنی چند تشبیه کرده فضل رو به آب و فرموده همونطور که آب میاد بالا همه رو میگیره و فرا میگیره، و لذا وقتی آمد بالا همه زیر آب میرن، فضل خدا هم بالا آمد و همه رو پوشاند، بر همه سایه افکن شد، همه رو در بر گرفت، همه رو در خودش مستقرن کرد. تعبیر مختلف. خب این تعبیر البته یک قمر صدره، قمر صدره علیه هم داریم، به معنی این که بر من چینه توز شد. این هم به معنی اینه که یعنی چینه منو به دل گرفت. کلن در ماده قمره نوعی پوشش، قطع، شامل شدن، در برگرفتن هست. این لغت در قرآن البته به کار رفته و تقریبا در تمام موارد به معنای قفلت. قمره فی قمرتهم یعنی به معنای قفلت. علتش هم اینه که میگن قفلت هم میاد پوشش بر ادراک میشه و در حقیقت باعث میشه که شما نتوانید اشیاء رو کما هو حقه ببینید. حالا در این که انسان نمیتونه اشیاء رو ببینه، حتما ما حبمون، بغضمون دخیله. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین جهت عالم کبودت مینمود. من نمیخوام حالا وارد بحث‌های جدیدی ها بشم که از بعد از کانت شروع شده و اونها قائلن به این که ما همه سهمی در شناسایی عالم داریم و اینجور نیست که ما بتونیم بدون این که چیزی رو به داده هامون اضافه بکنیم اشیاء رو دریابیم. ولی بدون اون که حالا بگیم اون مسائل دقیق واقعیتش اینه که حب و شی، بغض و شی، اینها باعث میشه انسان مسائل رو متفاوت ببینه و نسبت به اینها قطاع بگیردش. یکیش هم قفلته. قفلت باعث میشه که انسان اشیاء رو درست در نیابه، درست نفهمه. لذا در قرآن هم قفلت رو اگر قمره به کار برده به این جهته که میگن قفلت قطاع میشه، میپوشاند ادراک را. یک روایتی از پیامبر هست منسوب که ایشون میفرمودن رب ارن الاشیا کماهی، یعنی اشیا رو آنگونه که هست به من نشون بده. یه معنیش میتونه این باشه که ما بدون این که اشیا رو خودمون درش دخل و تصرف بکنیم همون گونه واقعی ببینیم. پس قمره با تاج البته و فعله به معنای یکی از سیاق یک بار بودنه، قمره به معنای یک بار پوشاندن، یک غفلت یا نوعی از غفلت هم میاد که در قرآن بیشتر قمره رو با همین نوعی از غفلت گرفتن، نوعی از غفلت، نوعی از نادانی، نوعی از کم توجهی، نوعی از فراموشی، که همه اینها علتش هم که لغت قمره به کار رفته چون میاد و اینها روی ادراک ما رو، هم ادراک ظاهریمون، هم ادراک باطنیمون، هم ادراک محسوسمون و هم ادراک معقولمون، همه رو میگیره، میپوشونه. در آیه شریفه که چندین بارم به این آیه به جهات مختلف شاید اشاره شده باشه، از سما و ذات الحبک که البته با واو در آیه به قسم و سما ذات الحبک، که حبک هم به معنی آراستگی است، این از اون مصادر است که طرف گفته بود سما ذات الحبک یعنی چی؟ گفت سما که خب معلومه یعنی زمین، ذاتم که مرحوم والد قائل به ذات نبود، حبکم یه چیزایی که ور می حبکه ما نمیدونیم. حالا در داستان ما هم و سماع ذات الحبک شروع میشه سوره زاریات، و سماع ذات الحبک، حبک یعنی آراستگی، یعنی فخامت، یعنی زیبایی، آسمان دارای زیبایی قسم بهش یاد شده که انکم لفی قول مختلف، شما در اقوال خودتون متفاوتید، متناقض حرف میزنید. این مختلف اینجا معنی متناقضه و ضد و نقیض صحبت میکنید. یعفک من افک، که اون دروغ میگه هر کی دروغ میگه، یا روی گردان میشود هر کی روی گردان شده است. قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون، که خراسون هم یعنی کسایی که با حدس و گمان حرف میزنند، حرف بی دلیل میزنند، حرف بی ربط صحبت میکنند. الذين هم في غمره ساهون، ساهون هم که به معنای غافل و سهلنگاره، میگه این کسایی که اینجوری احزن، اینها در قفلتی سهلنگارند، اینها در یک نوع از قفلت هستند و سهلنگار و قافلند. این ساهون البته تو آیات دیگه هم هست، اون آیه بیلن دل مسلین الازین هم انسلاتهم ساهون، یعنی قافلند، که بعضی ها گفتن در تفسیرش گفتن ساهون در نماز کسی که نماز از اول وقت به تأخیر می اندازد، نماز نخوندن نه، سهلنگاری در نماز همین از اول وقت به تأخیر انداختن. خب پس می بینیم که در اینجا الذین هم فی غمرتن ساهون، یعنی در غفلت. در آیه دیگری داریم که فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، میگه اینها هر کدومشون یه تیکه ای رو گرفتن، قطعه کردن سخن رو. بعد می‌فرماید کله زند ما لدیهم فرحون و هر کدومشون هم به هر چی دستشون خوشن. فذرهم فی ثمرتهم حتی حین، ولشون کن، اونا رو بذار توی این قفلتشون بمونند تا قیامت، تا وقتش که برسه. در آیه دیگه باز داره بل قلوبهم فی غمرت من هازا، اینها دلهاشون از این مطلب غافله، در یک قفلتیست. آیه دیگه که بی مناسبت این روزها هم نیست و داستان مفصلی هم داره، حالا به مناسبت بهش اشاره بکنیم، یک برادر رضایی داره عثمان به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح با سین و خی جیمی. این ظاهرم خوشخط بوده، وقتی هم مسلمان شده بوده اومده کاتب وحی شده، این کاتب وحی پیامبر شده، یه چیزایی بعضا از خودش اضافه و کم میکرده. مثلا میگن اگر تو آیه بوده که سمیعون بصیر، این میگفته سمیعون علی، پیامبر بهش تذکر بده درست بنویس. یا مثلا جای دیگه اگر هر جا میگه که انهو به ما یعملون خبیر، این میذاشته انهو به ما یعملون بسیر. یک داستان دیگه یه فخرازی نقل کرده در رابطه با هاش، میگه که این بعد از اینکه این آیه خوندیم لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم انشأناه خلقا آخر، این یه خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین، پیغمبر میگن درسته همین بود آیه بعدی، حالا به مراوده یه رشته هست. این بعد یواش یواش هم برش مشتبه میشه، خود ما این کاره این دیگه، خود اونم شروع کنیم به گفتن، بتونیم جا به جا کنیم. پیغمبر توبیخش میکنن به اینکه این شکارایی نزاد مرتد میشه و فرار میکنه میره مکه. در داستان فتح مکه پیامبر از کسانی که گفته بودند نمی بخشند و اگر کسی گیرش آورد او رو مجازات کنه، همین عبدالله، و این یواش جقایی میشه و عثمان این دستش رو میگیره میبره پیش پیامبر. او از درک وارد میشه پیش پیامبر، به پیامبر میگه منو ببخش. پیغمبر هی سر اینوری میکنن و سر اونوری میکنن و دست آخر رو میفته به دست و پای پیغمبر و پیغمبر هم میگن خیلی خوب بخشیدم باشه، توش میگن شما طلقایی، آزاد میشه. بعد پیغمبر میگه من که قبلا دستور مجازات اینو داده بودم، حالا چه منتظر بودید؟ بقیه مسلمان ها که نشسته بودن اونجا میگن آقا خب یه اشاره یه سر یه تکونی میدادید که بالاخره ما وظیفه خودمون رو بدونیم. پیامبر اونجا تعبیر خیلی لطیفی دارن، میگن که من الانبیا لا یغترون بالاشاره، ما با اشاره و این کارا رو انجام نمیدیم و میبخشنش. و این بعدا البته آمده در دوره عثمان هم والی مصر شده، اونجا مدت ها والی مصر بوده تا همون سال هم فوت کرده. این آقای عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که البته سر همینم امیر المومنین یک علامان و غیر یک گردگیری تندی هم با عثمان دارن که چرا پیغمبر که دستور داده بود و اینو برداشتی. اما خب عثمان تنها بنی امیه تقریبا مسلمون ها بوده، خیلی بینشون براشون پادرمیونی می کرده، سنش هم خب زیاد بوده، جوانم نبوده به اندازه بقیه، لذا میرفته کمک میکرده به اونها و اونها رو میآورده پیش پیغمبر، به نوعی پادرمیونی کرده تا بعدن که همین اخلاقش در دوره حکومتش دیگه اون فجایعی پدید آورده که آورده. حالا داستان در اینجاست که در این مورد آیه ای وارد شده که این کار عبدالله ابن سعد رو به شدت مورد هجوم قرار داده و البته قبلش موارد دیگری هم داره. می‌فرماید که و من از لمومه من افترا الله کذبا، چه کسیست ظالم تر از اون کسی که به خدا دروغ می‌بنده؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیء، و میگه به منم وحی میشه در حالی که هیچ بهش وحی نمیشه. و من قال، کسی که میگه سأنزل مثل ما انزل مثل ما انزل الله، منم نازل میکنم مثل اون چیزایی که خدا نازل کرد، که این قسمتش مربوط به این عبدالله ابن سعده. ما این کاره این خودمونم سأنزل، ما در آینده نازل من و من عظلم و کی از این ها ظالم تره. بعد یه تعبیری داره که هم مترجمی معمولا ترجمه های مقداری متفاوتی توش دارن. بعد می فرماید که قرآن ولو تر از ظالمون ولو تر از ظالمون فی غمرات الموت، تو اگر می دیدی که ظالمین در قفلت موت، در اون حالتی که موت میاد و باعث غفلت میشه، و الملائکه تو باس تو ایدیهم، ملائکه هم دستاشون رو باز کردن و میگن که اخرجو انفسکم، از نفستون خارج بشید. اگه میدیدی تعجب نمیکردی یا تعجب میکردی که اینها چه بلای اون لحظه ما به سرشون میاری. الیوم تجزون عذاب الهون، خیلی عذاب خفت انگیزی رو شما دوچارش میشید. به ما کنتم تقولون علی الله به غیر حق یا غیر الحق بنفس. خب ببینید، این شاهدش بر ما همین قمراتشه در بحث ما، که همون جمع قمره است، قمرات الموت، یه جایی هم سکرات الموت. ولی یه نکته ای داره و اون این که در ذیل این آیه، در اون تعبیر اولش و من از لموم من فرا علالله کذبا، روایاتی داریم. بعضیاشون گفتن که این کسیه که ادعای امامت میکنه، یعنی الزامن ادعای قرآن و نزول وحی نیست. یه روایت دیگه ای داریم از امام صادق که به این فرد میگن کیه، به ابو حنیفه میگن تو چه فقه میگی در حالی که نمیدونی از مصادیق ممن افترا علالله. یکی از این مواردم ادعاهای کرامت، چون کرامت فارقش با سحر، ما قبلا اینو گفتیم، فارغ سحر و کرامت نسبت با خداست. اگر کسی واقعا ادعاهای بی ربط نامربوطی در حوزه کرامت میکنه، اینا هم مصادیق جدی ممن افترا علالله. چون کار سحر رو ما در تعریف بحث مفصلش گفتیم که سه تا شرط داشته باشه یه چیزی سحره. یکی سببیت ناشناخته داشته باشه، یعنی معلوم نباشه این چه ربطی به اون کار داره، طرف اینجا فوت میکنه، طرف اون بره ایران میمیره، یه وقت با گوله میزنن خب این سببیت شناخته شده داره، آتیش میزنن میسوزه سببیت شناخته شده داره، ولی یه وقت فوت کردن اینو عرف رابطهی بین اینها نمیبینه، رابطه سبب و مسببی بین این دو شیء نمیفهمه. پس سببیت ناشناخته. و دوم این که اینو استناد به علم نده، چون ممکنه شما اگه 50 سال پیش میومدن به تو میگفتن که شما اینجا نشستید میتونید دستتون یه برگی رو بگیرید، یه مثلا شیء رو با اون بر دنیا تصویری حرف بزنید، نوع اصلا گفتن یه سحریه، اما الان میگن علمه، علم تونسته بفهمه. ممکنه بعدا هم به این نتیجه برسن علمی که یه کارای امکان پذیره، الان که نیست، از فهم علمی بشر بالاتر. و سومش غیر منتسب به شارع، چیزی منتسب به شارع اگر نباشه، فارغ با کرامت هم در همینه، کرامت هم کارهاییست که انسان ها میکنند و این رو انتساب به شارع میدن، ولی انتساب به شارع ندن، انتساب به ریاضات الهی ندن، انتساب به کارهای درست خدا پیغمبر هم چه سه، این که مرده حرف بزنه، این اگر منتسب به شارع خب میشه کرامتی، اگر نه میشه سهر. اگر کسی در حالی که خوابه شروع کنه مثلا فرض کنید دویدن یا اما اقسام کارها، اگه اینجا دستشو بذاره روی بدن یه کسی شفا بده، این اگر منتسب به شارع میشه کرامت. یکی از شروط داستانم اینه که مراقب باشیم، واقعیت اینه که اصل و اساس این کرامت ها اینجونش دروغ باشه، هست، یعنی این باعث نشه که آدم فکر کنه که حالا هر چی که از امام داری که بحثای جدیشون دارن به نامه و عربی ما دارن میگن که احمد مراقب باش، من نمیگم قبول کن، ولی مراقب باش انکار مقامات بزرگان رو نکنیم، بالاخره امکانش هست، آدم مادیگرایی ماتریالیستی نیست، ولی این مراقب باید بود که اگر انتصاب به شاره نده که سهره، اگر انتصاب به شاره آدم میخواد بده باید دقت بکنه، همجور نمیدونه یه چیزی را رضا خدا همجور نشدیده، بدون حق، بدون سند، بدون با یه کسی که معلوم نیست کی گفته چی نگفته، با یه عوامی، با یه ساده انگاری همینجوری نسبت دادن، خب آثارش هم توه جامعه همون میبینیم، مصداق بارز همین میشه که و من عظلم و ممن فرا علالله کرده با. اگر کرامت ایجاد شد و شما این رو منتصب به شارع نمیدونید که سهره، اگر کرامتی انجام شد و منتصب به شارع بود میشه کرامت، ولی اگر شما چیزی گفتی که نیست خب این انتصاب و دروغ به شارع دیگه، این کرامت دیگه، وقتی میگی کرامت داری انتصاب به شارع میگی، انتصاب به شارع اگر نباشه میشه من از زمان من فرا علالله کذبا. لذا از اون موارد هم هست که باز مفسرین گفتن این تفصیل بعد الاجمال، اولش گفته ظالمند، بعدش خوشبندش میفرماید ولو از و از ولو ترائز ظالمون، اگه میدیدی فی غمرات الموت چه میکشند، والملائکه و باسطو ایدیهم، اونها دستاشون رو باز میکردن با اونها میگفتن اخرجو انفسکم، از نفستون بیایید بیرون، الیوم تجزون بما کنتم، الیوم تجزون عذاب الهون به ما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. خب این از تعبیر قمره و قمرهم فضله. پس قمره یعنی آب فرا گرفت، اینجا یعنی فضل فرا گرفت و همه رو پوشاند. اما لغت فضلتون فکر کنم سابقا در رابطه باهاش صحبت نکردیم، جمعش افضال یعنی آنچه که انسان رو شایسته بزرگواری، شایسته و بزرگوار میکنه، انسان رو دارای یک رده ای از بزرگواری میکنه، یک نوع شایستگی به انسان میده. خب حالا این میتونه شامل خیر باشه، این میتونه شامل یه باقی مونده قضا میتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فضل اگه در انسان باشه این آنچه شایسته بزرگواری میکنه، ولی لغتاً اگر باشه میگن آنچه که زیادت بر مقدار لازمه، معنای دیگه فضل که بعضی از لغویین گفتن این معنای اصلیشه، یعنی آنچه که بیش از لازم مقدر، بیش از لازم مقرر گفته میشه. لذا فاضل در فاضلاب هم که خیلی لغت کثیر الابتلایی است، یا فاضل از قضا، فضلا هم ذالکم که میگن، یعنی مازاد بر او، این تعبیر باید معمولا جایی به کار رو برم، یعنی این مقداری که گفتیم که تموم میکنه داستانو. اما حالا اگه بیشتر از اینم میخوایید، این احسان، شرف، همه اینها رو شامل از حیث خدا، فضل الهی مطابق اون چیزی که باز مفسرین نوشتن دو دست است. یک فضلهای ابتداییه که اینها اصل خلقته، اینا فضله، به خاطر اینکه شما چیزی نبودید که حقی داشته باشید. اصل این خلقت تفضل بوده. عمده سوالم در بحث عدالت یادتون باشه نمیگفتیم، گفتیم اینجور نیست کسی چیزی طلب داشته باشه که به ما کم دادن. یعنی اصل وجود از همون یک قرونش که پرداخت شده تفضله. حقی کسی در مقابل خدا نداره که بگه من یه حقی دارم و شما باید این حق ما رو بدی. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا از افعال سوال میشه به همین معنی سوال. این کسی نیست در اینکه سوال بکنه، کسی در مقابل اون نیست که سوال بکنه. اصل خلقت خب اینه دیگه، این خودش فضیلته، یعنی خودش فضله، خودش عطاست. و این قسمت هم البته همون بود که گفتیم من مساوی هم البته نیست، کم و زیاد داده مطابق شأن و شؤون خودش. و این که اصل خلقت فضله در آیات بسیار زیادی مد نظره. مثلا در مورد تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این که خودشون یک امتیازی نداشتن که ما از اول اینو اینجوری خلق کردیم اون یکی اونجوری خلق کردیم. اینو گفتن از مصادیق اون فضیلت در اصل خلقت. یا در رابطه با دیگران، ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند صاحب فضل بر مردمه، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثرا شکر نمی کنن. فضل اولیه اصلا فضل اصل خلقته. یا علمکم ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیکم و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو بسیار زیاده و علمکم ما لم تکن تعلم، نمیدونست. یا مثلا در رابطه با آیه شریفه الرجال و قوامین علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعضهم، خداوند برخی رو بر برخی دیگر تفضیل داده. این تفضیل، تفضیل اصل خلقته، برتری اصل خلقته. در آیه دیگه ای می فرماید که ولا تتمنوا، آیه پربحثیست، ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، آرزو نکنید که اون چیزایی که خداوند به دیگران داده چرا به شما نداده. آیه گفتم بسیار پربحثی است. در موارد دیگه زیل این آیه چون بلا فاصله می فرماید لرجال نصیب و مما کسبوا و للنساء نصیب و مما کسبن، قبلش لا تتمنوا، شما هی آرزو نکنید، منا نداشته باشید، منیه نداشته باشید به چی؟ ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، چرا به اون نداده به من نداده. در این رابطه چندین شأن نزول وارد شد. یکی گفته اون در زمان پیغمبر مردان میگفتن که کاش در قیامت هم ما قوام و جلوتر و خلاصه نوعی برتری بر زنها داشتیم. آیا میگه نه، این مربوط به این دنیاست، خیلی هم آرزوی برتری اون دنیا نداشته باشید. بعضی میگن زنها میگفتن ای کاش همینجور که اینجا ما نصفی حظ داریم، در قیامت هم نصفی عذاب داشتیم. اگه یه دروغ میگن مردا مثلا 4 تا چوب میخورن، ما 2 تا بخوریم. آیا بازم میگه نه، این مربوط به این دنیاست. بعضی میگن ام سلمه یه روزی گفته بوده ای کاش ما مرد بودیم میرفتیم جهاد. این آیه نازل شده که همچین آرزوهایی نداشته باشید، به اینکه دیگری رو تفضیل دادن شما رو ندادن. این موارد اون تفضلهای اولیه است، اصل خلقت. اصل خلقت رو خداوند به فضل ایجاد کرده، حالا به نحوه شعاع باشه، به نحوه تجلی باشه، به نحوه ظهور باشه، به نحوه ایجاد ما به ازا باشه، هرچی هر نوعی گفتیم اونش دخلی در قضیه نداره. نوع دوم از تفضلها تفضلهای ثانویه است. تفضل ثانویه اون مواردی است که میتونید در این دنیا بیشتر بخواهید. در ادامه همین آیه که خوندیم ولا تتمنوا و میفرماید للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما کسبن، بعد میفرماید که واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید، سوال کنید، که این را میگن اون فضل ثانویه است. در فضل ثانویه البته شما دائما هم خود خدا گفته بخواهید، مطالبه بکنید. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، خداوند دوباره بیشتر بشون میده، استجابتشون میکنه. اگر از خدا مطالبه بکنید خداوند ابا نداره، یستجیب اجابت میکنه. الذین آمنوا، کسانی که ایمان میارن، و عمل و سالات، منتها شرطی که براش گذاشتن در آیات دیگه هم هست، اینه که باید از راهش برید. راهش یه تراهم رکعن سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا از خداوند فضل و رضوان را میخوان، اما از چه راهی؟ تراهم رکعن و سجدا، یعنی از مسیرش میرن، از عبادت میکنن. البته باز به این معنا نیست که بشینن فقط عبادت بکنن، باید کارهای خودشون هم انجام بدن، توکل هم البته جاش و عبادت هم هست. یا در آیه دیگه ای داره که یؤت کل ذی فضل فضل، یؤت کل ذی فضل فضله، به هر صاحب فضلی اگر رسیده خداوند داده و عطا میکنه، این اتیان میکنه. یا در آیه دیگه میفرماید والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خداوند شما وعده میده که هم مغفرتش رو نصیب شما میکنه، هم بیشتر میده، مازاد میده، فاضل از اعمال شما و فاضل از نعمتهای قبلی که داده شده رو به شما عطا میکنه. و باز در آیه دیگه قول الله، قل ان الفضل بيد الله، فضل دست خداست، یؤتیه من یشاء. آیه دیگه میفرماید که ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، هر که دلش بخواد میده. این در رابطه با این، به هر حال بحث فضل و مطالبه کردن هست. پس ما در رابطه با تفضلات الهی دو نوع فضل داری، یک نوع فضل هاییست که اصل خلقته، یکی اینه که نه اون بخشگی داره در مقام ثانوی، ممکنه به یکی عطا بشه، ممکنه به یکی عطا نشه. این در تعبیری که میفرماد و قمرهم فضلهو، به نظر میرسه اشاره به اون فضل اولیه داره، همه رو میگیره که چی اصل وجود، اصل وجود چون این فضیلتی است که آمده و همه رو شامل گرفته، همه رو در بر گرفته. و البته افتضاحش هم داره دیگه، اول گلستان که شروع میشه که میفرماید خلاصه ای کریم قبل از اینکه ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. بعدش تعبیری داره که عملو آل داوود شکرن، اشاره به آیه قرآنه که و غریب من عبادی شکور، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. تعبیر داره که میگه در هر منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون در می آید مفرح زاد. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب اعمل و آل داود بنجامده. پس این نفس خود این نفس، نفس خود این وجود، این که عطا شده، اینها همش به نوعی تفضلات خود خداست. پس این قمر و قمر هم فضله، این که فضل الهی همه را شامل شده است، همه رو در بر میگیره، همه شامل و مشمول این فضل هستند، میتواند در مرحله اول معنی همون تفضل و فضل اولیه باشه. دومش هم البته تفضل ثانوی نیستش، مازاده بر اون وجودی که ادا میشه، بقیه اونها هم البته به نوعی شامل بقیه میشه، حالا کم و زیاد داره، به اصل وجود همه رو در بر میگیره. به یک نگاه که نگاه بکنیم همه عالم بالا پایینش به خصوص اگر نگاه بشه فضل الهی است، همه از ناحیه او آمده، لذا این تعبیر قمره اون فضله به این معنا درست میشه، کسی حقی در مقابل خداوند نداره. حالا نکته مهمی هم هست که از خدا چه بخواهیم. حالا اگر قرار شد مطالبه فضیلت کنیم، یک این که اولا مطالبه کنید، این خود این مطالبه کردن نفس این یه چیز خوبیست. در آیه در قرآن داره که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، این عیب نداره براتون بیشتر بخواید، بیشتر خواستن هیچ اشکال نداره، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیز، مطالبه کنید. لیس جالب نکته عجیبی داره لیس علیکم جناح، چون اون یکی میگه آقا ما نمیگیم، ما چیز نمیخوایم، هر چی خواست خودش بده. لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضله، تبتغوا فضلا من ربکم، بیشتر از خدا بخواهید، این خودش اشکالی نداره. ولی خب تو این قضیه البته عرفا داستانهای مفصلی دارن، گفت به قول سعدی ما از تو به غیر تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. یک ما از تو خودت رو میخواییم، یه نوع نگاهی هستی هم نه ممکنه بگی من زندگی ما میخوام، بکی بگه خلشتی من ناره یارم خود عذاب رو کنار بذار، اما یکی هم نه مثل مولانا مبایدین در دعای کنید اصل خود قرب رو میخواد، خود نزدیکی رو میخواد.
من آمدنم از تو را.
بله همینطوره که میفرمایید. در همین غزلی که خوندم، غزل لطیفیست از سعدی، افسوس بران دیده که روی تو ندیده است، یا دیده و غیر، یا دیده و بعد تو، یا دیده و بعد از تو به روی نگرد. بله یا دیده و بعد از تو به روی نگریده است، یعنی نگریده است. یه بیت دیگه هم داره که این بیتش نه بعد میگه این یه چیزی داره که سر قلم قدرت بیچون الهی در روی تو چون روی تو بر روی تو چون روی در آینه پدید است. این از موارد است که سعدی پدیده نیست، پدید است از الگونه است، اما حالا پدیده بعضی هم چون فعل اشکال بعضا در این مورد ادبی نسبت به بعد سعدی دارن. روی سر قلم قدرت بیچون الهی بر روی تو چون روی در آینه پدید است. پدید است یعنی پدیده، پدیدار شده است. پدیده نباید باشه، در حالی که بقیه مواردش مثلا پدیده است نه، باید پدیده است نیست، پدیدار است. پدیده است نمیشه پدیدار است، باید پدید باشه. اون هی نداره هی دار. بله چیه اون گرم مدعیان روی ببینن پری را داره بسی را
تیم دید گرم مدعیان نقش ببینن پری را دانن که دیوانه چرا جامعه دارید
دانن که دیوانه چرا جامعه دارید. پس هر حال قرض من این بیده که گفت فرمود که حلوا به کسیده که محبت نکشیده است. در اگر سعدی داره حافظ داره که فضل خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه داری؟ خموش. حاطفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشم گنه می بنوش. لطف خدا بیشتر از جرم ماست و فضل خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی؟ خموش. لطف الهی بکند کار خویش، مژده رحمت برساند سوش. غرض بحثمون رو ببندیم در اینجا. در این تعبیری که خوندیم و قمر هم فضله، پس همه رو فضل خداوند شامل می شود. دو تا نکته داشتیم، یکی بحث فضیلت و فضلهای آغازین و یکی فضل‌های ادامه که همه هم البته اولیش اون نخستیم که همه موجودات رو در بر میگیره و شاید اون تعبیر لطیف مولانا به این ایراد نباشه که گفت باده از ما مست شد می ما از او، قالب از ما هست شد می ما از او، که وجود آمد و ما رو موجود کرد، ولی مایی در عالم نبودیم تا وجودی نیامده بود و این وجود هم یک نوع تجلیست که از ناحیه مبارک خداوند آمده. تا انشاءالله برگشت فردا.